بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما دوستان عزیز و گرامی، امیدوارم که خوب و خوش و تندرست باشید. بحثمان رو ادامه می دهیم از کتاب تعلیقات ابن سینا، صفحه 58 فقره 45 رو خواندیم و توضیح دادیم. این فقره ای که خواندیم بسیار وسیع از نظر بنده، گرچه اندکه و کمه، در ظاهر کوتاه، اما بحث های جدی و مبنایی رو اینجا ابن سینا درباره انسان مطرح کرده و قوای انسان. و میدانید یکی از مطالبی که امروز متداوله و تا اندازه درستم هست اینه که فلاسفه ما به علم اخلاق و مباحث اخلاقی و فلسفه اخلاق کمتر پرداختند. اما یکی از اون مواردی که ابن سینا واقعا پرداخته و طرح بحث کرده اینجاست که میبینید که گرچه کوتاهه، اما کلیدهای تعیین کننده ای رو و گشاینده ای رو در اختیار ما گذاشته و ما این رو خواندیم و شاید یک کمی به ظاهر بیش از اندازه هم توضیح دادیم، اما بنده معتقدم حق مطلب همچنان ادا نشده و جای این داره که ما روش بیاندیشیم و فکر کنیم. حالا بحث ادامه داره، فقره بعدی هم به نحوی با همین بحث مرتبطه. و بعد در دو سه فقره شیخ وارد مباحثی میشه که شاید در ظاهر چندان ارتباط ندارد، و بعد دوباره در صفحه 62 وارد بحث انسان میشه، مجدداً برمیگرده که ما حتی در خواندن هم میخوایم این چند فقره مرتبط و متصل رو با هم بخوانیم. اون وقت برمیگردیم این دو سه فقره ای که در ظاهر با این بحث ارتباط نداره، یه بحث منطقی فلسفی در ظاهر غیر مرتبطه، اونو بعداً خواهیم خواند. و خیلی این در واقع چند فقره ای که ابن سینا اینجا درباره انسان و قوای انسان و احوال انسان بحث کرده بسیار تعیین کننده و مهمه. خب، عنوان فقره بعدی این است: فی ان، در همون صفحه 58، فی ان النفس ما دامت ممنوعتن بالبدن لا یمکنها تحقق الاشیاء ولا تحقق ذاتها غایت التحقق. اینجا من دو سه کلمه رو میگم و چون در متن این عنوان بحث شده، ما منتقل میشیم به متن و البته در پایان بحث بنده دوباره به این عنوان برمیگردم. کلمه ممنوعتون بکذا یا منیع بکذا یا ممنوعون بکذا، این به معنای مبتلا شدن و نحوی از مصیبت زدگی و گرفتاری است. اونجایی که کسی به چیزی مبتلا شود و گرفتار شود و انگار دچار یک مصیبت بزرگ شده، اینو میگن منیع به کذا یا ممنوعون به کذا. منتها چون نفس مؤنثه، ممنوعتون آمده که میشود در سیاق بس ممنوعتن، مادامت نفس و ممنوعتن. خب، این حالا ترجمه کلمه رو گفتم، وارد بحث شدیم، توضیح خواهم داد. کلمه تحقق که ما آن را در فارسی نیز به کار میبریم و استعمال میکنیم، به معنای ما به معنای وقوع خارجی شی به کار میبریم. فلان چیز تحقق پیدا کنه یعنی موجود بشه، حاصل بشه در عالم واقع. ولی اینجا در عین حال که به اون نظر داره، چون اون میره طرف وجود شی، اون تحققی که ما در فارسی به کار میبریم به سمت وجود شی میل میکنه، اینجاش ابن سینا به بحث حقیقت شیء هم کار داره، یعنی بیشتر به اون کار داره. در متنم آورده وقتی میگه نفس انسان مادام که مبتلای به بدن هست به تحقق اشیا راهی ندارد، لا یمکنها، یعنی برش امکان ندارد به تحقق اشیا برسه. به تحقق اشیا برسد یعنی نمیتواند حقیقت اشیاء را دریابد، ولا تحقق ذاتها، به تحقق ذات خودش یعنی به حقیقت یابیه. بهتر این تحقق رو اینجا اینجوری معنا کنیم، حقیقت جویی، حقیقت یابیه، ذات خودش هم دست پیدا کنه. این اجمالاً و به اختصار عنوان بحث. حالا تفصیل بحث رو انشالله در متن داریم. و عرض کردم در پایان به عنوان جمع‌بندی بحث بنده برمیگردم به این عنوان. خواهشم از دوستان اینه که عجله نکنید، بگذارید ما این متن رو کلمه به کلمه پیش بریم و روش بیندیشیم و مطالعه کنیم. مجدداً و مکررن از شما دوستان عزیز خواهش میکنم حتما با دفتر و کاغذ و قلم هم بحث رو بشنوید و هم در ادامه وقتی نشستید خودتون دارید فکر میکنید، مطالعه میکنید، با کاغذ و قلم این کار رو بکنید و بنویسید و بیندیشید. اینجا منفعل ما نباید باشیم، باید فعال باشیم. متن داره با صدای بلند از ما میخواهد و ما را دعوت میکند به اندیشیدن و تفکر. یعنی علاوه بر این که داره مطلب ابن سینا میگه، داره راه اندیشیدن هم به ما یاد میده همزمان. بنابراین دوستان این فرصت رو مغتنم بشمارند. ممکنه برای ما زمان دیگه پیش نیاد، فرصت پیش نیاد که بشینیم یه همچین متنی رو بخوانیم. بنابراین اینو باید مغتنم بشماریم. نفس الانسان فی الحیات البدنیت ممنوت بالبدن و دوائیه. اینجا هم دوستان عزیز توجه داشته باشند که هر یک کلمه‌ای که اینجا آمده اشاره به یه بحثه که ابن سینا این بحث رو مطرح کرده، پیش از این مطرح کرده و دربارش بحث کرده. وقتی میگه نفس الانسان، انگار کتاب و نفس شفا اینجا حضور داره و تلقی شیخ اینه که شما و من و ما این کتاب و نفس رو قبلا خوندیم و با اون مطالب آشناییم، چون این کتاب حال و هواش اصلا عرض کردم حال و هوای تعلیمی نیست، حال و هوای دل نوشته است. گاه اینجوری احساس میشه نفس انسان، ببین بحث نفس و بدن، این که ماجرای این نفس چیست، کجا بوده، از کجا آمده، اینا رو ابن سینا در کتاب النفس بحث کرده. خلاصه و اجمالش اینه که نفس انسان مال این عالم مادی نیست، از یه جا دیگه آمده، روح الهیست، نفخه الهیست، اینجا آمده و گرفتار شده. البته این گرفتاری رو فلاسفه ما و از جمله ابن سینا به معنای منفی به کار نمیبرند، به معنای مثبت به کار میبرند. این نفس آمده تو بدن، وارد این بدن ما شد، وارد این گوشت و پوست و استخوان ما شد، و این بدن جدیه. هیچ یک از ما در زمان حیاتمان نمیتونیم که، نه اینکه نمیتوانیم، ولی بالاخره این بدن رو داریم، گرفتاری ها این بدن رو داریم، خواست ها و نیاز های این بدن رو داریم، محدودیت ها و گیر و گرفتاری های این بدن مال ماست، با ماست. و سر این که این نفس فرود آمده، هبتت الیک من المحل الارفعی، تو اون قصیده‌ای که ابن سینا داره میگه، از یک جایگاه بلندی فرود آمده است در اندرون ما. سر این چیه؟ برای چی فرود آمده؟ داستان چیه؟ میخوام بگم وقتی میگه ممنوعتون بالبدن، یه وقت تصور منفی از این بدن پیدا نکنید، خیلی این اسراری دارد. باید میامده این دوره رو طی میکرده. این سفر یک سفر شگفت‌انگیزه. باید این نفس از اونجا فرود می آمده، جدا می شده و به این جدایی و فراق مبتلا می شده، می آمده وارد این بدن. اینجا اونجاییست که حالا نفس انسان زمینه یه تجارب در واقع هم سازنده و هم بسته به اینکه چجوری با این تجارب مواجه بشه و هم مخرب و ویرانگر، یک سیر و سفر عجیب و غریب و شگفتانگیز و لبریز از افت و خیزها و ناهمواریها و فراز و فرودها. همون چیزیست که هممون تجربه کردیم تو زندگی، تجربه کردیم. بنابراین آمدن در بدن، اینا مباحث تصریح شده خودشان است. هم مراجعه کنید به کتاب النفس شفا و هم مراجعه کنید به جلد هشتم اسفار، مباحثی که جناب صدرالمتعلهین اونجا مطرح کرده در باب نفس. این سیر، این زیستی که انسان درون این بدن دارد، هم میتواند مایه عروج و صعود و تعالی و کمال انسانی بشود و هم میتواند اسباب سقوط انسان و تنزل انسان به حضیض پستی و دناعت باشد. قرآن کریم هم به این اشاره کرده، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه. این فاصله ای که انسان میتونه تو این فاصله قرار داشته باشه، به راستی هیچ موجود دیگه نمیتونه. یکی از شگفتی های انسان. احسن تقویم تا اسفل سافلین، فقط انسانه که این وضعیت سیال و شناور رو داره، که از اون اوج شکوه و عظمت و کمال و تعالی و صعود و سقوط کنه به این پایین ترین درجه جانوری و حتی کمتر از جانوری، بل هم ازل. بنابراین اصلا نگاه منفی، توجه داشته باشید، به هیچ وجه من الوجوه فلاسفه ما نگاه منفی به بدن ندارند. اینجا عرصه رشد انسان، عرصه کمال انسان. اونجایی که بدنی در کار نیست فرشتگانند. شما ببینید ماجرای فرشتگان و انسان و ارتباط فرشته و انسان چگونه است در قرآن، در متون روایی ما ببینید که چگونه است. مقام فرشته رو ببینید، مقام انسان رو ببینید. فرشته عشق نداند که چیست. تو ادبیات عرفانی ما، توی متون دینی ما، نزد فلاسفه ما، در عرفان ما، کار انسان به جایی میرسد که جبرئیل در شب معراج میگوید اگر یک انگشت، یک بند انگشت من نزدیکتر بشم میسوزم، لحترقت و آتش میگیرم و میسوزم. پیامبر میره نزد خدا و وقتی بازگشت گفت اطعمنی ربی و اسقانی، خدای من برایم خانی از طعام گسترد، غذایم داد، نوشیدنیم داد. خورانیدم و نوشانیدم. معلوم است که این خوراک و نوشیدنی از جنس نور است، از جنس حقایق عالم بالاست. علی کل حال، نفس الانسان فی الحیات البدنیه ممنوعه. نفس انسان در این حیات جسمانی و بدنی مبتلاست، گرفتار است، مصیبت زده است، اصلا نمیگه حیات بدنی بده. نه خیر، حیات بدنی حیات بدنیه. این همه جانوران و جانداران و حیوانات تو حیات بدنی دارن زیست میکنن، خیلی هم عالیه، خیلی هم قشنگه. حالا نفس انسان چون از عالم دیگر است، از جنس دیگر است، از سنخ دیگر است، اینجا که میاد قرار میگیره، اینجا وضعیت برای نفس وضعیت مصیبت زدگی و ابتلا و گرفتاری است. بدن و دوائی بدن و دوائیه، دوائی جمع دائیه، دائی یعنی آن چیز که ما را میخواند، انگیزه، انگیزه های بدنی، اسبابی که در بدن انسان هست و انسان را به سمتی فرا میخواند. خب بنده اگر بخوام به حسب اصطلاحات خودم حرف بزنم در کتاب شاکله، خب دوستان یه وقتی، بعضی از دوستان مطرح کردن که خب نسبت این مباحثی که در کتاب شاکله آمده با علم النفس اسلامی و اون چی که نزد فیلسوفان و حکمای ما مطرح شده چیست؟ چه ارتباطی داره؟ الان همینجا شما ارتباط رو ببینید. بحثی که بنده در شاکله مطرح کردم و اینکه ما دو تا خود داریم، خود ناآگاه و خود آگاه، و به هیچ وجه من الوجوه ما چیزی به نام ناخودآگاه در وجود ما نیست. بنده با ضرس قاطع عرض میکنم و سنت فلسفی عرفانی و دینی ما هم شواهد و قرائن و امارات بسیار داله بر این که ما چیزی به نام ناخودآگاه نمیتونیم داشته باشیم. این انسانی که در این سنت معرفی شده، چیزی به نام ناخودآگاه، دی آنکانشس به اون معنا. گاه آخه ما ناخودآگاه رو تو زبانمون متداول شده به کار میبریم به معنای ناآگاهانه، نه به این معنا اشکالی نداره. یه چیزی رو بی توجه انجام دادیم یا ناآگاهانه انجام دادیم، میگه ناخودآگاه. اما اگر به این معنا به کار ببریم نه اشکال نداره. اما اگر ناخودآگاه رو به اون معنای آنکانشس به کار ببریم که نزد فروید، یونگ، لکان، الان دارم دوستان توجه دارید، نمیخوام شأن و منزلت این بزرگان رو ازش بکاهم، نه خیر، داریم بحث میکنیم. خب وقتی میگه نفس الانسان فی الحیات البدنیه ممنوعتون بالبدنه و دوائی، داره از خود ناآگاه سخن میگه. نفس دیگه آمده مبتلا شد، نفس یعنی خود، شما نفس رو خود ترجمه کنید، اون خود انسان در این حیات بدنی و زندگی جسمانی مبتلا می شود به بدن و انگیزه های بدنی و احوال بدنی و جسمانی، و اون وقت ادامه بحث اینه، در یک وضعیت ناآگاه زیست میکنه. ناآگاه به چی؟ ناآگاه به حقایق این عالم، به حقایق اشیا، به حقیقت خودش، حتی نسبت به حقیقت خودش هم ناآگاه. خب بنده در کتاب شاکله خیلی تلاش کردم، در مقدمه هم اونجا عرض کردم که میخوام خیلی این کتاب حال و هوای فنی و تخصصی و فلسفی نداشته باشه، رقیق باشد، چون در ادامه اون کتاب ایمان درمانی نوشتم، میخواستم به عنوان خروجی و دستاورد این سنت چیزی رو در اختیار مردم بگذارم. و الا میشد و انشالله در حالا مجلدات بعدی این امثال این متون رو از ابن سینا، از فارابی، از کندی، از خواجه نصیر، از شیخ اشراق، از امام فخر رازی، از غزالی، همینجور بگیرید به تا ملا صدرا، بعد از ملا صدرا، اصلا میشه یک کار جداگانه متونی رو که در سنت ما درباره خود، خود انسان بحث شده، اینا رو جمع آوری کرد و تفسیر کرد، تحلیل کرد. خب فلا یتحقق، این فا، فای تفریه، این فی که بر سر فلا در آمده فای تفریه. تفریه یعنی چی؟ از ریشه فرع، یعنی ثمره و نتیجه این وضعیت ابتلا و مصیبت زدگی این است که لا یتحقق الا ما رأته عیانا او ادرکته به حواسه. این لایتحققه رو عرض کردم درباره تحقق. می توانیم به معنای این بگیریم که موجود نمی شود یا موجود نمی داند الا ما رأت و عیانن، مگر آنچه که با چشمش ببیند. اینا رو فقط قبول داره که موجودند. می توانیم تحقق را به معنای حقیقت دیدن، حقیقت یابی، حقیقت جویی به کار ببریم. وقت فاعلش میشه انسان. اگر به اون معنای اول به کار ببریم، فاعلش میشه ما رأته آنچه نفس آن را میبیند. خیلی تفاوت هست بین این دوتا خانش و رجوعش هم به معنای تحقق. عرض کردم ما تحقق رو به معنای در زبان فارسی به معنای حصول شی در واقع به کار میبریم. این به سمت وجود میل دارد، وجود شی. اما شیخ در اینجا بیش از وجود شی به حقیقت شی کار دارد، با حقیقت شی کار دارد. میگه اونجایی که انسان در وضعیت بدنی گیر افتاده و محبوس شده و مبتلا شده، در آن صورت کجای انسان، کدام بخش از وجود انسان حقیقت میشه، به شکل حقیقت در میاد و فکر میکنن این حقیقت انسانه. میگه هیچ بخشی از وجود انسان و احوال انسان به حقیقت نزدیک نمیشود مگر هر آنچه را که نفس انسان ببیند. آقا تو میگه خدا هست، نشون من بده. ببین کی حرفو میزنه؟ اونی که سخت در بند تن گرفتار شد و در زندان جسم خود محبوس گشته، میگه نشون من بده. که البته ابن سینا در نمط چهارم این بحث مطرح کرده، میگه آقا یعنی چی؟ میگه شما پیشفرضت وقتی میگی نشون من بده من ببینم، پیشفرضت اینه که موجود مساویه با محسوسه. خب در حالی که این نیست، این غلطه. موجود مساویه محسوس نیست. اون کسی که میگه هرچی که موجود من باید حسش کنم، پس تو باید بتونی نشون من بدی من اونو ببینم، ادراک کنم، ادراک حسی داشته باشم، لمسش کنم. خب ابن سینا میگه خب من به اون میگم آقا عشق رو نشون من بده، دوست داشتن رو نشون من بده، خجالت رو نشون من بده، شرم رو نشون بده. میگه اینا نشون دادنیه؟ مگه میشه دید؟ اینا از سنخ حضور دیدنی نیست. در این حال انسان وقتی گیر میفته تو تن، تو بند تن، در محبس جسد خودش گیر میکنه، باید مراقب باشه به سادگی تو این خطر میفته که هیچ چیز را حقیقت نمیداند و در نتیجه حقیقت خودش هم تحقق پیدا نمیکنه. ببینید این دوتا با هم گره میخوره، تو عنوانم اومده بود. این که کسی بگوید من حقیقت اشیاء عالم رو نمیتونم پیدا بکنم، این در واقع حقیقت خودش رو پیدا نکرده. بحث پدیدارشناسی که بنده عرض میکنم، آقا ما باید برگردیم به ظهور آگاهی، اونجایی که انسان میرسه به اینجا که میگوید من به ذات اشیا، به نومن اشیا راه ندارم. از نظر ابن سینا و ابن عربی در تقلید از خدا بنده این را آوردم، اینجا هم داره ابن سینا میگه. میدونی چرا به ذات اشیا راه نداری؟ برای اینکه ذات خودت رو پیدا نکردی، خودت رو گم کردی، بشر گم شده. بعد حالا که به ذات اشیا راه نداریم و با فنومن اشیا کار داریم، حالا آرام آرام ماجرای فنومنولوژی و پدیدارشناسی تحقق پیدا میکنه و به جریان میافته. این که من بعد عرض کردم آقا، بعضی از دوستان ابتدا فکر کردن که من دارم تبدیل لفظ میکنم. نه خیر، ظهور آگاهی که بنده عرض میکنم با پدیدارشناسی در مبانی متفاوته و یکی از مبانیش هم همینه. برای این که در ظهور آگاهی ما به ذات راه داریم، اصلا ظهور آگاهی رو کسی بهش توجه و التفات میکنه که به ذات خودش راه یافته. یعنی به مرحله خود آگاه رسیده، ولی صرف تبدیل لفظ نیست دوستان عزیز. اون بحثی رو که بنده در ابتدای متخانی فتوحات مطرح کردم، اون سه مرحله ای که آقا باید این بازنمایی و ریپریزنتیشن که یه امر ذهنی و عقلیه بیاد از مرحله قلب عبور کنه بعد وارد زبان بشه، اونجا عرض کردم خیلی از کلمات این مرحله میانی رو طی نکردند و الان طبق این مبنایی که اینجا داریم مطرح میکنیم از ابن سینا و بحثی که بنده دارم، پدیدارشناسی یعنی فنومنولوژی از مرحله قلب عبور نکرده. خواسته بگذره از اون ریپریزنتیشن، خواسته بگذره، دیده اینجوری نیست. از سوی دیگرم به ذوات اشیا راه ندارد، نمیتواند حقیقت اشیا و حقیقت موجودات عالم و حقیقت کل عالم رو دریافت بکنه، بهش تقرب پیدا بکنه. حالا ناگزیر شده، منتقل شده به مرحله زبان و در اونجا سخن از فنومنولوژی میگوید. ببینید این میتونه نشان دهنده یک درد باشد. من شأن فنومنولوژی رو نمیخواهم پایین بیاورم، این رو ما به عنوان درد بشر امروز میتوانیم بهش نگاه بکنیم. در واقع مولود نحوی از آسیب شناسی، التفات به آسیب احوال انسان امروزه. انسانی که ممنوع به بدن شده، مبتلای به بدن است. فلا یتحققو، یه همچین نفسی، یه همچین انسانی، فاعل یتحققو انسانه. ببینید نفس مؤنثه اما به انسان اضافه شده که انسان مذکر است. خود این داستان مذکر و مؤنث هم داستان عجیب غریبیه در زبان عربی. الان دیگه اگه بهش بپردازم ممکنه شما کمی خسته و ملول بشید، بهش نمیپردازم. انسان حقیقت نمیداند، فلا یتحقق، چیزی را حقیقت نمیداند مگر ما رأته عیانا او ادرکته به حواسه، یعنی مگر آن چیزی رو که با چشمش، با همین چشم سر ببیند یا با حواسش ادراک کند. توجه کردید؟ خب، و تعتقد، و ببینید این ضمایر هی مذکر و مؤنث میاد، نسخه بدلش هست یعتقد، و اگه مؤنث بیاد به نفس راجع، اگه مذکر بیاد به انسان. و حالا این ببخش تعبیر بازی رو به کار میبرم به معنی مثبتشه، این بازی مذکر مؤنث اینجا تو اینها خیلی مهمه، یعنی داره هی از قابلیت به فاعلیت میره، از فاعلیت به قابلیت. و تعتقد، یعنی نفس الانسان چنین اعتقاد پیدا میکنه، به این باور میرسد که چی؟ انما لا تدرکه بها لا حقیقت له ولا وجوده، و به این باور میرسد که ما آن چیزی را که لا تدرکه، ادراک نکند آن چیز را، بها یعنی به حواسه، ضمیر مؤنث بها به حواس برمیگردد، به این باور میرسه که اگر یه چیزی رو با حواسش ادراک نکنه لا حقیقت له ولا وجود، نه حقیقتی دارد و نه وجودی. توجه کردید؟ به این باور میرسه، نه حقیقت دارد نه وجود. ببینید ابن سینا این تمایز بین حقیقت و وجود رو یا ماهیت و وجود رو داره اینجا باز به ما نشون میده. این حقیقت یه حقیقت الهی است که قبل از وجود شی در عالم خارج و واقع، این حقیقت رو در علم الهی داشته است. خب میگه آقا من اگه با حواسم چیزی رو درک نکنم، اینها من پنج حس دارم، اگه با اینا چیزی رو درک نکنم، این نه حقیقتی دارد و نه وجودی دارد. خب حالا این چجوری حاصل میشه؟ چرا یه همچی وضعی پدید میاد؟ این نفس انسان فرود آمد داخل این وضعیت جسمانی و بدنی، قرار گرفت و بعد حاصلش این شد. چرا؟ چرا اینجوری میشه؟ لشدت الف نفسهی به حواسهی، برای اینکه خود انسان یه انس و الفت بسیار وسیق و تنگاتنگی با حواس خودش پیدا میکنه، یعنی اون قرب زدگی، همون بحثی که بنده اشاره کردم بهش، فکر میکنم در فتوحات بود که خانم حجیپورم قرب زدگی رو از کتاب تأملی در فلسفه تاریخ در آوردن، در کانال گذاشتن. بله انسان گرفتار این دنیای نزدیک خودشه، این جهان لانه، این جهان لانه، توی اون جهان لانه اشیا دور ما چیده شدن، عالم، کل این عالم نامتناهی تنزل پیدا میکنه به یک محدوده متناهی از اشیا و معانی و مفاهیم، اشیایی که ما با حسمون به دست آوردیم و آمده تو ذهن ما، بازنمایی شده و اونجا معنا و مفهومایی که بر اساس اون انطباعات و تأثیرات حاصل شده، کل وجود ما میشه بازنمایی و عرض کنم که ریپریزنتیشن، یه مجموعه محدودی از موجوداتی که ما باشون سر کار داشتیم و بعد با اینا اونس پیدا میکنیم، یعنی یه چیدمان خاصی پیدا میکنه. این اگه به هم بریزه ما به هم میریزیم. لشدت الف نفسهی به حواسه ها، این الف همون ریشه الفت و انسه به معنی اینه، یعنی نفس انسان، خود انسان، این انس و الفت شدیدی که با حواسش داره او رو محبوس دنیای معلومات و دانسته های محسوس خودش میکنه و ذهول ها اما سوا ذلک. ذهول به معنای غفلته، به معنای ناآگاهیه، به معنای بیخبریه. چیکار کنیم واقعا این کلمات رو؟ ببین چه کرده در این چند سطر، این که عرض کردم هر یک کلمش یک کلید واژه است، سرفصل یه بحثه. بر اثر این انس و الفتی که با دنیای محسوسات خودش داره گرفتار بیخبری می شود. اما سوا ذلک، از بیرون این جهان لانه، از غیر از این، از غیر، از دیگر، از دیگری، از همه اونها بیخبر میشه. آمده در زنجیر این انس و الفت گرفتار شده، اینجا نشسته، بیرون این رو باش قطع ارتباط کرده. ذهول ها، ذهول نفس، اما سوا ذلک، یعنی از بیرون این محدوده محسوساتش غافل است، بیخبر است، بی اطلاع است. کل ماجرای پیامبری و فلسفه و عرفان ما، کل ماجرا اینه که آمده به ما خبر عمودی بده. ما امروز تو این فضای جهانلانه و در وضعیت خود ناآگاه، چون نیاز به خبر داریم، با خبر افقی تأمین میکنن این نیاز ما به خبر را. هی خبر افقی، شبانه روز دارن به ما خبر افقی میدن. خبر افقی یعنی چی؟ یعنی دارن میگن آقا 100 کیلومتر اونورتر، 1000 کیلومتر اونورتر، 5000 کیلومتر اونورتر چه اتفاقاتی افتاد. این تنزل انسان است به مقام خبر افقی، در حالی که همه این پیامبران و اولیا و عرفا و حکما اینا آمدن به ما خبر عمودی بدن، یه جاهای دیگه خبر بدن، از یه عوالم دیگه، از عوالم بالا، برتر، بالاتر، والاتر، از اونجاها خبر بدن. وانقماس حاف البدن و قوا، انقماس به معنای فرو رفتگی و فرو خفتگیه. انسان بر اثر این احوال در بدن و قوای بدنی فرو خفته می شود، یعنی اونجا میمونه، همونجا میمونه و همه چیز دورش مسدود میشه. این همون خود ناآگاه است دوستان عزیز. حالا خود آگاه هم میرسد، اما اینی که الان داره برای ما توضیح میده و تا اینجا گفته دقیقاً اون چی که من درس کردم درباره خود ناآگاه منطبق بر این فرمایش شیخ است. این یعنی خود ناآگاه. ببینید همه چی هم توش هست، ادراک هست، دیدن هست، رؤیت هست، حس هست، انس و الفت هست، همه چی اینجا هست تو این خود ناآگاه. دقیقا همین است که داریم میبینیم دیگه. انسان اینجا همه چی داره، عقلم داره، برای اینکه داره تمام اینا رو سر سامان میده، همه این وحدت بخشی میکنه به این محسوسات و به این انس و الفت ها و به این نحوه زیستن ها و غیره و غیره. عقلم اینجا جاریست و در کار است. و انغماس حاف البدن و قواه، فرو رفتگی، فرو خفتگی، رسوب رفته، اون ته مونده بدنش، رسوب کرده، قرار بود از این بدن عبور کند، قرار بود این بدن سکویی باشد برای اینکه او بتواند از اونجا پرواز کنه به عوالم برتر. آمده بود تو این بدن تا سوازالک رو درک بکنه، تا غیر بدن رو درک بکنه، اما آمد همینجا ماند، فرو خفت، به پایان رسید.